بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
مسئله و من شروع
المتاقدین بله دو سه خط کندیم از اینجا شروع ان یکونا مالکین و معزونین من المالک او الشارع فعقد الفضولی لا یصح. میدونه الان میرسیم بله دو سه خط تا اونجا که نخوندی از حالا از تونتون میخونیم از اول مسئله شروع کنیم معلومه. بله فعقد الفضولی لا یصح ای لا یترتب علیه ما یترتب علا عقد غیره من اللدو و هادا مراد من جعل الملک و ما فی حکمه شرطن ثم فرع علی بی ان بی الفضولی موقوف علا الاجاده کما فی القواعد فا اعتراض جامع المقاصد علی بی ان تفریع فی غیر محله لعله فی غیر محله و کیف کان فالمهم التعرض لمساله عقد الفضولی التي من اهم المسائل فنقول اختلف الاصحاب و غیره. یکی از شرایط بی این است که متعاقدین بایه و مشتری هر دو یا باید مالک باشند، مالک و مالی که میفروشه، مالک و مالی که با او جنس میخره، یا باید مالک مال بشن هر دو، یا از طرف شارع در خرید و فروش اون مال معزوم باشن، یا از طرف مالک معزوم باشن. از طرف مالک معزوم باشن مثل وکیل، از طرف شارع معزوم باشن در خرید و فروش اون جنس مثل بیع اولیا، ولی طفل از پدر و جد و عدول مؤمنین، و یا مثلا فقید در صورتی که ولی نداشته باشه، اینا از طرف شارع معدونن در اموال صغیر و محجور تصرف بکنن. حالا که یکی از شرایط بی مالک یا معدون بودن متعاقدینه، پس بنابراین عقد فضولی صحیح نمیشه. مرحوم شیخ لا یصح را تفسیر میکنه عقد فضول صحیح نیست. کرات خدمتتون عرض کردم معنای صحت در معاملات این است که اثر مقصود مترتب بشه. عدم صحت معناش این است که اثر مقصود و اثر مطلوب بر اون مترتب نشه. فعقد الفضولی با فاء تفریعی ما میگیم عقد فضولی لا یصح، یعنی اون اثری که بر عقد غیر فضولی مترتب بود، اون اثر بر عقد فضولی مترتب نمیشه. لا یصح معناش اینه اثری که بر عقد غیر فضولی مترتب بود لزوم بود، عقد غیر فضولی لازمه، اثری بیع غیر فضولی اثر مطلوبش لزوم بیع بود، این اثر بر بیع فضولی مترتب نمیشه. مترتب که نشد متوقف میشه به اجازه بعدی من له المیل، کسی که اذن در دستور. بعدیشو میفرماید و هادا مراد من جعل الملکه او ما فی حکمه شرطن. در هر عبارتی از کتب فقهیه شما ببینید نوشته است که مالک بودن یا در حکم مالک بودن. حکم مالک بودن همه معدوم بودن از قبل شارع یا از قبل مالک، این در حکم مالکیته. در هر کتابی اگه ببینید نوشته مالک بودن یا حکم مالک بودن شرطه، و بعد گفته است که عقد فضول لایسی مرادش همینه. مرادش همینه، یعنی مرادش از این است که مالکیت یا معدوم بودن شرط لزومه نه شرط صحت بیع. بعد از تفسیر اینطور میشه که نه مالک بودن متعاقدین یا معدوم بودن متعاقدین شرط لزوم بیعه نه شرط صحت. پس بنابراین در عبارت علامه که فرموده است مالک بودن متعاقدین یا در حکم مالکیت متعاقدین شرطه، و بعد فرع آورده گفته پس عقد فضولی موقوف بر اجازه مالکه، نظرش این است که مالک بودن و معدوم بودن شرط لزوم بیه نه شرط صحت. ولی مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد خیال کرده مالک بودن و معدون بودن شرط صحت بیعه، لذا اعتراض کرده گفته که حالا که در صحت بیع مالک بودن شرطه، فرش این است که بیع فضولی باطله، چون در بیع فضولی شرط صحت نیست. شرط صحت نباشه باید بگیم بیع فضولی رأسا باطله. اینا که میگه مالک بودن شرطه، بعد فرع میارم میگم بیع فضولی موقوف بر اجازه مالکه، این فرع درست نیست. اینا که میگن مالکیت شرطه، پس باید متفرع بکنن که بیع فضولی چیه؟ باطله. مرحوم شیخ میفرماین اعتراضی جامع المقاصد به ان تفریع فی غیر محله لعله فی غیر محله، شاید اعتراض جامع المقاصد در محل خودش نبوده، با مورد نبوده، چون مرادشون از شرط شرط لزومه نه شرط صحت. خب بعدیشون میفرماید و کیفکان، حالا مالکیت شرط لزومه یا شرط صحته کار به این نداریم، اون چی که برای ما مهمه این است که ما متعرض مسئله عقد فضولی بشیم که از اهم مسائل بیعه. برای مسائل وجود داره، اهم مسائل تجارت و بیع مسئله بیع فضولیه. بعدیشو میفرماد اصحاب در بیع فضولی اختلاف کردن علا اقوالی، بعد از آنی که اتفاق کردن ایقاع فضولی باطله، یعنی طلاق فضولی باطله، اتق فضولی باطله، ابراء فضولی باطله. اونا که از قبیل ایقاعات هست و به مجرد ایجاب تحقق پیدا میکنه محتاج قبول نیست، به اونها در اصطلاح علما ایقاع میگن. اتفاقی است که ایقاع فضولی باطله، کسی فضولتا به زن یکی طلاق داده، بعد شوهر زن راضی به طلاق هم بشه، اون طلاق فضولی باطله، با اجازه بعدی شوهر درست نمیشه. کسی عبد کسی را فضولتا آزاد کرده، بعد به مولای عبد میگد که من عبد تو را فضولتا آزاد کردم، او بعدن اجازه بدهد، چون اتق از ایقاعات ایقاع فضولی بیل اتفاق باطله. ابراء فضولی، کسی به کسی بدهکاره، من فضولتا از طرف صاحب دین ذمه مدیون را ابرا میکنم، میگم ابرعت و ذمتک بله انقبل صاحب دین، از طرف صاحب دین من ذمه تو را ابرا کردم، چون ابرا از ایقاعات ولو بعد از صاحب دین اجازه بکند بگد خوب کار کرده، منم راضی به ابرا هستم، این ابرا به اجازه بعدی هم چی میشه؟ صحیح نمیشه. اتفاقی است که ایقاع فضولی باطله، ولی در بیع فضولی بلکه در مطلق عقد فضولی برای علما اختلافی است. علا اقوال عدیده در بیع فضولی داریم. یک قول این است که بیع فضولی مطلقا باطله، یک قول این است که بیع فضولی مطلقا صحیحه. بعضی ها قائل به تفصیل شدن ما بین بیع فضولی و ما بین شراء فضولی، میگم بیع فضولی جایزه با اجازه بعدی بایه صحیح مالک صحیح میشه، ولی شراء فضولی باطل بالاتفاق. اینم یه قوله. بعضی ها در بیع فضولی قائل به تفصیل شدن بین سبق نهی مالک و عدم سبق نهی مالک، یعنی مالک قبلا فضولی را از فروختن نهی کرده، به فضولی به زید گفته فضولی موقوف، حق فروش خانه مرا نداری، قبلا نهی کرده گفته خانه مرا نفروش، کتاب مرا نفروش، زید بی اعتنا به نهی مالک رفته کتاب او را خانه او را فروخته. میگن اگر مالک قبل از بیع فضولی نهی کرده باشه از بیع فضولی یا از عقد فضولی، این بعدا با اجازه مالک صحیح نمیشه، باطله. اما اگر مالک قبلا نهی نکرده باشه، بی اطلاع بود فضولی یه دفعه فروخته و بعد مالک با اطلاع شده اجازه میکنه، میگن صحیحه. بعدی ها در بیع فضولی قائل به تفصیلن بین این که بایع فضولی در حین فروختن قصدش این است که لنفسه بفروشه، مثل همه غاصب ها که مال اموال مردم را غصب می کنن، در بازار غاصب و دزد و جیبگیر با پول مردم که جنس میخره یا مال مردم را که در بازار میفروشه، قصدش از خریدن و فروختن این غاصب قصدش چیه؟ قصدش این است که لنفسه، یعنی اگه جنس میخره قصدش این است که ملک خودمه، اگه جنس یکی را دزدیده در بازار میفروشه قصدش این است که لنفسه بفروشه، یعنی نفعش ثمنش ملکو بشه. بعضی ها قائل به تفصیل شدم در بیع فضولی بین این که فضولی در حین بیع لنفسه قصدش لنفسه باشه یا للمالک باشه، اگه برای مالک میفروشه للمالک میفروشه، جهت مالک میفروشه صحیحه، با اجازه بعدی صحیح میشه، اما اگر لنفسه باشه باطله. این همه اختلاف ها. بعد مرحوم شیخ اول حقیقت و ماهیت بیع فضولی را، بلکه هر عقد فضولی را برای ما بیان میکنه، اول موضوع را بیان میکنه، عقد فضولی و بیع فضولی به چی میگن، به کدوم عقد میگن، بعد وارد حکم فضولی میشه. ببینیم بیع فضولی حکمش از نظر شرعی چیه، اگر صحیحه ادله صحت بیع فضولی چیه، اونا که میگن باطله ادله قول به بطلان بیع فضولی چیه. پس بنابراین اول ایشون تعریف بیع فضولی را بیان میکنن که بیع فضولی به چی میگن. اصلا میفرماین بنابر تفسیر مرحوم شهید، بیع فضولی، فضولی اون کسی است که کامل، الکامل غیر المالک للتصرف، کسی که کامله بالبلوغ و العقل بالغ است و عاقل، به بلوغ و عقل به مرتبه کمال رسیده، اون تصرفی را که انجام میده مالکون تصرف نیست. دقت بفرمایید، بنابراین تفسیر آیا فضولی وصف شخص و وصف عاقد میشه یا وصف بیع و وصف عقد میشه؟ وصف عاقد میشه. الفضولی هو الکامل الغیر المالکی للتصرف، کسی است که کامله ولی مالک تصرف و حق تصرف نداره، وصفی عاقده. از بعد عامه نقل شده است که اونا میگن فضولی اون کسی میگن، تجربه بودیم، به کسی میگن که او تصرفی را انجام بدهد به غیر اذن من یحتاج الى اذنه، تصرفی را انجام داده بدون اذن کسی که محتاج به اذن او بودی. قبل از تصرف خوب بود از او اذن بگیریم، خوب بود، نه خوب بود اخلاقی ها، خوب بود وجوبی، واجب بود از او اذن بگیریم، بعد از اذن این تصرف را انجام بده. کسی که بلا اذن من یحتاج فی تصرف الى اذنه تصرفی را انجام بدهد، به اون میگن که فضولی. پس العاقد بلا اذن من یحتاج الى اذنه، فضولی به اون عاقد میگن، عقدی را بخوند بدون اذن کسی که در صحت محتاج اذن او بودی و اذن او شرط بود. بعدیشو میفرماید این تفسیری که برای فضولی گفته شده ظهورش در این است که این وصف عاقده، ولی بعضی ها آمدن فضولی را وصف بی و وصف عق گرفتن، به طور که خود من کرات در کردم بی الفضولی، بی الفضولی یعنی بی که صفتش این از فضولیه، العقد الفضولی، عقدی که وصفش این است که فضولیه، فضولی را وصف برای بی و وصف برای عقد گرفتن. و ایشون می‌فرماید شاید این تسامح هست و مجاز در تعبیر به علاقه این که این وصف مال عاقده به عقدش علاقه. علاقه چی میشه؟ سببیت و مسببیت، عاقد سبب عقده، وصف سبب را به مسبب اطلاق میکنیم، عاقد سبب عقد، و فضولی هم وصف عاقد به مسبب و به فعل او که از تولیدات و از مولودات و از مسببات فعل اوست، تجربه مدید به او مجازن اسناد میدید. بعد سه چهار مورد از مواردی بیع فضولی لا اشکال و لا خلاف در این که این موارد از مصادیق بیع فضولیه. مثلا دختری باکره رشیده که با مردی بدون اذن ولی، بدون اطلاع پدرش، بدون اذن پدرش با جوانی ازدواج میکنه، تعریف فضولی شاملی ازدواج و عقد باکره رشیده نفس خودش را با یک جوانی شاملی نمیشه. چرا شاملی میشه؟ برای اینکه در ازدواجی بالغه باکره اذن پدر چیه؟ اذن پدر شرطه، ما محتاج اذن پدرش هستیم، محتاج اذن پدر که باشیم، بلا اذن پدر که ازدواج کرده اینم داخل در عقد فضولی میشه، اذن بابا و اجازه بعدی بابا معتبر میشه در صحت نکاح. یا راهبی که تجربه بودید بدون اطلاع مرتهن مالی را که پیش مرتهن رهن گذارده بدون اطلاع و بدون اذن او، این مال رهن را، مال مرهون را میفروشه. این یکی از مصادیق عقد فضولی میشه، برای اینکه عاقد بلا اذن من یحتاج الى اذنه. عبد نکاهن و بیعن، نکاهن و بیعن، اینم توجه بفرماید، مراد از بیع مال مولا را نمیفروشد، مال مولا را بفروشد که او از فرد شاخص فضولیه. عبد ملکی داره و ما قائل به ملکیت عبدیم، قائل به محال بودن مالکیت عبد نیستیم، چون بعدی ها قائلن که مالکیت عبد محاله، قائلیم عبد مالک میشه مال را، ولی اذن و اختیار مالش در دست مولاست. عبد برای خودش میتونه زن بگیرد، ولی اذن زن گرفتن دست مولاست. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء، این آیه شریف است که عبد مملوک به هیچ امری شیئی قدرت ندارد، اختیار نداره. پس عبد بلا اذن سید اگر برای خودش نکاح بکنه یا مال خودش را بفروشه، اینم چی میشه؟ فضولی میشه، موقوف بر اجازه سید و مولا خودش. اینا یک مواردی است که فضولی بودنش مسلمه، ولی یک مورد محل بحث و محل شبهه است که آیا اینم فضولی است یا فضولی نیست، محتاج اجازه بعدی است یا محتاج اجازه بعدی نیست. اون یک مورد کدوم مورده؟ کسی مال کسی را میفروشه، علم دارد به این که صاحب مال راضی به بیع اوست، طیب نفس داره مال او را بفروشه، ولی اذن صریح صاحب مال اذن صریح نداده، صراحتن با لفظ نگفته است که به تو اذن میدم مال ما بفروش، اذن صریح نداده، ولی علم به رضایت او داره در حین بیع. آیا با وجود رضایت باطنی مالک منتها به وسیله لفظ به مرحله بروز نرسیده ولی در باطن راضیه؟ ببینیم آیا تا اذن لفظی صریح نباشه ولو راضی و طیب نفسم به عقد داشته باشه، اینم داخل در بیع فضولی است یا داخل در بیع فضولی نیست؟ مرحوم شیخ میخواد بفرماید که عبارات علما در تعریف فضولی شامل این مورد میشه، یعنی اینم چیه؟ ولی بیعی فضولیه. و ادله هم برای نقل میکنه، ولی بعد مرحوم شیخ میخواد بفرماید والذی یقوی فی نفس لولا خروجه عن ظاهر المشهور، اون چی که در قلب من قوت میگیره اگر مخالف با اجماع و مخالف با مشهور علما نباشه، اگه طارت هم مسئله اجماعست که فضولیه، ما در مقابل اجماع حرفی نداریم، ولی اون چی که در نفس من در باطن من قوت میگیره اگر مخالفتش با اصحاب نباشه، این است که این نوع از بی موضوعا فضولی نیست. اول مرحوم شیخ ادعا میکنه موضوعا فضولی نیست و ادلهی هم بر این میاره، میگه احمد این که ما در حین به عالم به رضایت مالک بشیم یا بعدن کشف بشه صاحب ما راضی بود، بعدن کشف بکنه یا اصلا کشفم نکنیم، اولاد یعنی کشیم، اصلا کشف نشه برای ما آیا مالک در حین بی راضی بود یا نبود. اما وقتی که به مالک مال عرضه شد که مال تو را فضولی فروخته، در ما بین خود و ما بین خدای خودش این باید حساب بکنه، ببیند اگه در حین بی راضی بود باید این چکار بکنه، این بی چون لازمه. اگه در حین بی لازم بود در ما بین او و ما بین خدا واجبه این چی که فضول انجام داده او را امضا بکنه چون راضی بوده. و این فضولتن موضوع اصل فضولی نیست، به دلیل اوفو بالعقود، به دلیل تجارتن انترا، در آیه شریفه تجارتن انترا رضایت مالک معتبره. فرض من است که در این بی فضولی هم رضایت مالک توأم بوده، پس این معامله واجد شرط بوده، شرطش رضایت مالک. فرض من است که در باطن مالک راضی بوده. بعد از این مرحوم شیخ با حدیثی اوروه بارقی استدلال میکنه که با علم به رضایت مالک معامله فضولی نیست. از کجای حدیث اوروه مرحوم شیخ استدلال میکند که بی فضولی نیست در صورت علم به رضایت مالک؟ از این جهت بعدن انشاءالله تعالی در احکام بی فضولی میخونیم. در بیفیدولی مادامی که از مالک اجازه نرسیده قبض اقباض و تصرف حرام، در بیفیدولی اوروه بارقی از رسول اکرم دیناری گرفت، با اون یک دینار بنا بود یک گوسفند بخره، دو تا گوسفند خرید، ارزون خرید، در مراجعت یکی از گوسفندها را به یک دینار فروخت و گوسفند را تحویل مشتری داد. اوروه عالم بود، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و سلم راضیه. اگه با علم به رضایت این بی فضولی بود، اوروه حق نداشت گوسفند را تحویل خریدار بده، پول را از او قبض بکنه، قبض اقباض اوروه می شد حرام. اگر قبض اقباض اوروه حرام بود، تقریر و امضا برای رسول اکرم جایز نبود، پیغمبر اکرم نمی تونست یکی از مسلمون ها را در فعل حرام تقریر بکند و فعل حرام او را امضا بکنه. تا آمد و داستان را به حضرت عرض کرد، حضرت فرمود بارک الله صفقت یمینیک، بارک الله فی صفقت یمینیک. این که حضرت امضا کرد فعلو را بارک الله فی صفقت یمینیک، این دلیل بر این شد که قبض اقبازی اوروه حرام نبود و عدم حرمت قبض اقباز ملازم با صحت بیعه، ولی اگه بی فدولی بود قبض اقبازش میشد حرام. اگه حرام پیغمبر بعد ایشون معیداتی هم برای این نقل میکنه و اثبات میکند که ولدی یقوی فی نفس بیع فضولی بدون اذن سریع از مالک، اما مع العلم به رضایتی باطنی مالک، این بیع موضوعا فضولی نیست. و بعد میفرماید اگر ما خیلی مماشات بکنیم در مقابل اصرار شما عاجز بمونیم، اگر ما این بی را بی فضولی هم بدونیم موضوعا بگیم فضولیه، حکمان قبول نداریم. احکام فضولی بر مترتب نیست، احکام فضولی که موقع بر اجازه بعدی مالکه، این بی موقع بر اجازه بعدی مالک نیست. اگر فضولی بودنش را قبول هم بکنیم، یه شواهدی هم برای اینکه ما دلیل نداریم تجور مدید، یه استشهاداتی هم ایشون داره. بعدی در اواخر مطلب باز در ضمن یک سطر یک موضوع را اشاره میکنه و اون اینه اگر ما قائل بشیم در این صورت بی فضولی است و بی جایز نیست، یک صورت از این طور باز استثناء شده و این است که اگر عبدی بدون اذن سید ازدواج بکنه یا بدون اذن سید مالی را بفروشه، علم به رضایت مولا داشته باشه، قطعا اگر ما در بیع فضولی قبلی اجازه بعدی مالک را شرطن بدون، قطعا این محتاجی اجازه بعدی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه ملاک در تصرفات عبد حرمت فعل عبده، معصیت فعل عبده، با علم به رضایت مولا معصیت مولا محقق نیست. معصیت مولا که محقق نباشه، این عقد چی نکاح باشه چی بی باشه، با علم به رضایت مولا این معصیت نیست. معصیت نباشه قطعا به اجازه بعدی مولا محتاج نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون و من شروط المتعاقدین ان یکونا مالکین او معدونین من المالک او الشارع. عقد الفضولی لایسته، عقد فضولی صحیح نیست. این صحیح نیست، ظهورش در نست که به طور کلی باطله. لذایشون لایسته را تفسیر میکنه، ای لا یترتب علیه ما یترتب علا عقد غیره، مترتب نمیشه بر بیع فضولی اون اثری که بر غیر بیع فضولی مترتب بود. من اللذوم، من اللذوم من بیان میکنه ما یترتب را. اون اثری که بر غیر فضولی مترتب بود و چی بود؟ عبارت بود از لزوم. یعنی لزوم بر بیع فضولی مترتب نمیشه، عقد فضولی صحیح نیست، یعنی لزوم بر اون مترتب نمیشه. و هادا مراد من جعل الملک او ما فی حکمه شرطن. اونایی که ملکیت یا حکم ملکیت، حکم ملکیت همه معدوم بودن از قبل شارع یا معدوم بودن از قبل مالک، اونایی که ملکیت و ما فی حکم ملک را شرط کردن، شرطی چیه؟ شرطی لزوم، نه شرط صحت. چون اگه شرط صحت بود بی فضولی رأسا باطل بود. کما فی القواعد، به طور که مرحوم علامه در قواعد همین کار را کرده، مالکیت را شرط کرده و بعد فرموده است که بیع فضولی موقوف بر اجازه. فا اعتراض جامع المقاصد علی، اعتراض جامع المقاصد بر این فرق علامه، بی ان تفریعتی غیر محله، گفته است که این فرق در غیر محلشه، در غیر محلشه، یعنی خوب بود بر این شرط چه فرعی بیارد علامه در قواعد. این که میگه ملکیت شرطه، خوب بود فرعش این باشد که بیع فضولی باطله، این گفته بیع فضولی موقوف بر اجازه است. این فرع در مورد خودش نیست، غلطه این فرع، باید بگه بیع فضولی باطله، خیال کرده است که شرط شرط صحته. میفرماید لعله فی غیر ماله، فا اعتراض جامع المقاصد علی بیان تفریعت فی غیر ماله لعله و کیفکان حال مهم اعتراض لمسئله عقد الفضولی، متعرض مسئله عقد الفضولی بشیم، التی من اهم المسائل. فنقول اختلف الاصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی بل مطلق عقد، بلکه مطلق عقد فضولی، چی بیع باشه چی نکاح باشه چی سایر عقود، بعد اتفاقهم علی بطلان ایقاعه، همه اتفاق کردن که ایقاع فضولی باطل، بعد از این اتفاق اختلاف کردن کما فی غایت المراد، یعنی دعوای اتفاق بر بطلان ایقاع فضولی دعوای اتفاق در غایت المراده، او ادعا اتفاق کرده است که ایقاع فضولی باطله. علا اقوال اجمالا مقداری از اقوالم خارجن خدمتتون توضیح دادم. ول مراد بالفضولی، مراد از فضولی چیه؟ کما ذکره الشهید هول کامل، کسیست که به مرتبه کمال به بلوغ و عقل رسیده، ولی عیب کارش این است که الغیر المالک للتصرف، کامله، بالغ هست، عاقل هست، رشید هست، ولی مالک تصرف نیست. اون کاری را که انجام میده شرعاً قدرت تصرف و مالک تصرف نیست. ولو کان غاصبا، ولو اون شخص غاصب باشه، مرحوم شیخ باید بی غاصب را داخل در چه بکنه؟ داخل در بی فضولی، چون بعد یا بعدا میاد که میگن بیغاسه باطله. و فی کلام بعد العامه انه العاقد بلا اذن من یحتاج الى اذنه، میگن فضولی عاقد است که بدون اذن کسی که محتاج اذن او هستید. و قد یوسف به نفس لک تارتن، به فضولی خود عقد را متصف می کنم، فضولی را وصف عقد می گیرم، میگن العقد الفضولی، عقدی که صفتش این از فضولیه. ولعله تسامو، شاید وصف عقد به فضولیت این مسامه هست، یعنی وصف عقد مجازم به عقد نسبت
معلقه
کیفکان. حالا فضولی وصف عاقد باشه یا وصف عقد باشه، فیشمل العقد صادر من الباکرت رشیده، عقدی که از باکره رشیده نسبت به نفس خودش صادر میشه، نفس خودش را به زوجیت مردی در میاره، شامل اینم میشه بدون ملیت. چرا؟ اذن پدر که در نکاح باکره شرطه، بدون اذن پدر اگه نکاح را انجام بدن، اینم میشه فضولی محتاج اجازه بعدی پدر. و من المالک ادالم یملی که تصرف، یا تصرف از خود مالکه، بی از خود مالکه، مالک خودش دارد مالشا میفروشه، ولی مالک تصرف نیست. چرا مالک تصرف نیست؟ لتعلق حق الغیر بالمال، حق غیر متعلق به ماله، مراد از حق غیر حق مرتهن متعلق به ماله، و حق دارد که اگه دینشا نداد این مال را بفروشه، دینشا استیفا بکنه، دینشا از او برداره. کما یومی الیهی استدلال هم لفساد الفضولی، استدلال که میکنن به فساد الفضولی، بی مادل للمنی من نکال باکره به غیر دن ولی ها، باکره که بدون اذن ولی چیز کنه، این اشاره میکند که ولو مالکم باشه، اما اذن کسی که اذن او محتاج الیه، بدون اذن او باشه این فضولیست، او اشاره میکنه. این باکره بدون اذن ولی کجا اشاره دارد که کسی ولو مالک مال بشه اما حق غیر متعلق بشه فضولیست و حق فروختن نداره؟ برای اینکه باکره رشیده آیا مالک نفس خودش هست یا نیست؟ مالک نفس خودش که هست، منتها مراتب که انه حق غیر بر اون متعلقه، حق غیر پدرشه، یعنی پدرش حق اذن داره، پدرش حق نظر داره. تجربه بودید این که استدلال میکنم به بی فضولی با اون روایاتی که باکره رشیده بدون اذن ولی نکاح بکنه، تجربه بودید ولی ممنوعه، این شاهد این است که انسان ولو مالک مالم بشه اما متعلق حق غیر بشه، این فضولیست و نمیتوند بدون اجازه او انجام بده. و هینه ایدیم فیشمل بی راهن، بی راهن را شامل میشه، بی صفیح را شامل میشه، چون صفیح ولو مالکم باشه، اما صفیح لصفاحته محجور و ممنوع از تصرفه، تصرفاتی مال صفی در دست ولی یوز، تجربه بودید ولو مالکم باشه. و نحوه ما و بیع العبد بدون ابن سید، یا عبدی بدون زید مال خودش ها میفروشه ولو مال مال خودشه، ولی مولا حق ندارت داره، حق اذن داره. و کیفکان فدار شموله لما اذا تحقق رضا المالی لتصرف باطنن و تیب نفسی بلک، این تعریف شامل میشه اون صورتی را که مالک باطنن راضی به تصرفه و تیب نفسم داره، منتها من دون حصول اذن من، اذنی از مالک حاصل نشده صریحاً او فهمن، یا صراحتاً یا اذنی چی؟ فهما، اذن فهما چیه؟ بله؟ او شاهد حاله. سه نحوه ما اذنی داریم، اذن لفظی سری، اذن فهوا، اذن به شاهد الحال دوست منه. از قرآن میفهمم که فرض کنید اگه در خانه او بدون اطلاع او یه استکان چای بخورم یا مثلا یه میوه بخورم راضیه، با اذن به اسم اذن چیه؟ اذن به شاهد الحاله. فهوا اذن فهوایی، اذن سری هم که نیست که خودش بگه که از این تو که اذن دادم. فهوا اولویت و لازمه یک کلامه، یه حرفی زده صراحتن از نداده، اولویت اون حرفش این است که من میتونم در این ذات تصرف کنم. مثلا فرض کنید تعارفی، نه تارتن تعارفه، خب آدم تعارف را میفهمه، تعارف خوش خالیه. تارتن یه مالی را داده، زده میدونم، میگه اگر هر بلایی به سر این مال بیاره به دریان بیاندازه بخوری هم راضیم، اذنت دادم که طلب بکنی. اون کسی که به اتلاف مالش اجازه بده به فروختن چطور؟ بی ترک نولا. اینا را میگن اذن فهوایی. تجربه بودید صراحتن اذن نداده، یه حرفی زده لازمه حرفش این است که در بی راضیه، اذن بی بی داده، اذن در بی لازمه کلامی باشه، بهم میگن اذن فهوایی. اما در عرف ماها همین اذن به شاهد الحال را عرفا میگن من اذن فهوا دارم. تدرم بود اذن فهوا هم اطلاق میشه در لسان عوام ها، اطلاق میشه به همین اذن به شاهد الحال، عدالت که لغت هم فرق داره. بله، لأن العاقد لا یسی، این علت این است که با علم بردایت مالک هم باز این بی فضولیه. لأن العاقد لا یسیر مالکن لتصرف، عاقد مالک تصرف نمیشه و مسلطن لی مسلط بر تصرف نمیشه به مجرد علم بردایت مال، مجرد اینکه عالم بردایت مالکه با علم بردایت مالک مسلط بر تصرف نمیشه. و یعیدو معید این که بعدم بی بی فضولیه با علم بردایت مالک این است که اشتراط و فیلدوم لک کون العاقد مالکن او معدونن او ولیین، میگن در لزومه یا باید مالک بشه یا معزوم بشه یا ولی. این نه مالکه نه ولیست نه من نه وکی، مجرد علم بردایت داره، با علم بردایت نه ولی میشه برای او نه تجار مدید معدوم میشه نمالی. و فر روله به الفدولی و یعید و هیدن استلال هم علا صحت الفدولی، استلال میکنن به صحت به الفدولی به حدیث عروت البارقی، به حدیث عروه، عروه علم به رضایت پیغمبر اکنم داشت یا نه؟ با علم به رضایت اگه به فضولی نبود استلال با حدیث عروه به صحت به الفدولی بیمورد میشه. من نظاهر علمه و بردا نبی بمایف عروه، عالم بود پیغمبر اکرم راضی است به ما یفعل، هر کاری را که انجام میده راضیه. این تمام شد. پس این نوع از انواع بیم داخل در بیعی فضولی شد. والذی یقوی فی النفس لولا خروج و انداه الاصحاب، اگر خروج و انداه الاصحاب نه، خروج یعنی مخالفت با اصحاب نبود، ما آگونها نبودیم، اون چی که در باطن من در قلب من تقویت میشه عدم توقفی علی اجازت الله که به اجازه بعدی لا موقف نیست، یعنی موضوع چی نیست؟ فضولی نیست. بل یکفی فی رضا المالک المقرون بلک، رضایت مالک مقرون اکده کافیه، سیوان علم به العاقد، عاقد بدوند او این کشف بعد لک سوله هینه، یا بعد از اک کشف شد که در هینه مالک راضی بود، اولم یعنی کشف اصلا یا اصلا من کشفم نباشه، فیجب علی المالک فیما بینه و بین الله تعالی امضاء ما رضیه به، اون چی که راضی بود ما بین خود و خدای خود واجبه امضاء بکنه چیزی را که راضی به او بود. و به ترتیب لاتاری علی، به ترتیب آثار تجربه بودید، بلی امضاء بکنه را اون که راضی بود به ترتیب آثار را امضاء بکنه، لعموم وجوب الوفا بالعقود، واجبه به عقود وفا بکنه. آقایون در مطالعه باید خیلی دقت کنید، این کلیات را به اون چی که میخونید تطبیق بکنید، میگد که بر مالک واجبه چه کار بکنه؟ ها؟ اون چی که راضی بود. دلیل ما چیه؟ اوفو بلوگود مالک مگه عقد خونده؟ اوفو بلوگود میگه به عقد تو وفا بکنه. مالک مگه عقد خونده تا وفا برو واجب باشه؟ دیگری عقد خونده، مالک راضی به اون. پس فرمودید نظر این است که همین که در موقع مطالعه مباحثه همینجور که میگید به عمق مطلب باید توجه کنید. ما میگیم بر مالک واجبه، این موقع به اجازه بعدی مالک نیست، بر مالک واجبه وفا بکند، امضا بکند، اون چیزی که راضی بود به اون وفا بکنه. دلیل منم اوفو بالعقوده. اوفو بالعقود کنه اوفو بالعقود ایها العاقدینه، ایها العاقدین وفا بر عقود شما بر شماها واجبه، به عقودتون واجبه وفا بکنید. این که مالک عقد نخونده تجور مدید ها. با رضایت به فعل او که ان عالم بشه که فضولی مالشا میفروشه و راضی به فعل او بشه، با رضایت باطنی عقد فضولی مستند میشه به کی؟ به مالک. کنه مالک عقد خونده، به طوری که در خود بی فضولی مالک اگه بعدن اجازه بدهد بگه تو که عقد خونده ای من اجازه دادم، با اجازه بعدی به دلیل اوفو بالعقود به مالک وفا به عقد واجبه. بانک اونجا مالک عقد نخونده، اجازه داده عقد دیگری رو. اما با اجازه لفظی عقد فضولی با اجازه و بعد از اجازه مستند میشه به کی؟ به مالک. که انه مالک عقد خونده، به طوری که با اجازه بعدی عقد مستند میشه به مالک در بی فضولی با رضایت باطنی. کسی کاری میکنه منم راضی هستم، با علم بی رضایت در مال من تصرف میکنه منم راضی هستم، با رضایت که انه اون عقد را من میکنم. ترجمه فرمودید عقد مستند میشه به مالک، مستند به مالک شد عقد المالک که بر او صادق شد، اوفو بالعقود شاملش میشه. اینم تطبیقش ها. لذا این کلیاتی که ما میخونیم در استدلالات، این کلیات را باید به ماننفی کاملا مو به مو منطبقش بکنید در ماننفی. خب یکی میگه خب مالک عقد نخونده بر وفا به عقد واجب باشه، میگیم با رضایت عقد مستند میشه به اون. بله، یکی هم وقال و تالا الا ان تکون تجارتن انتران، این هم تجارت که بوده، بی که بوده، رضایت مالک هم که در حینی بی باشه، شرایط لزوم بی جمع کنه. خب این هم یکی. ولا یحل مالم ری مسلم الا ان کی بنفسه، مالک کی بنفسم داشته. و ما دل علا ان علم المولا بی نکایل و سکوته اقرار میرون، مولا عالم بشه به نکایل بدوند که عبد زن گرفته و ساکت بموند، این سکوت اقراره. چرا اقراره؟ برای اینکه سکوتی این کشف میکند از رضایتش، پس معلوم شد که معتبره، رضایت باطنی معتبره. و روایت و عروت البارقی العاطیه که روایتش بعد میاد، حیثو اقبد المبی و قبد الدینار، مبی را به قبد مشتری داد، مراد از مبی یکی از گوسفندا را که در وسط را فروغ، گوسفند را تحویل مشتری داد و دینار را هم از مشتری گرفت. چرا این کار را کرد؟ اقباد قبض که در بیت دوله حرامه. لعلمه بریدن نبی صلی الله علیه و آله و ولو کان فی دوله موکنل الاجازه، اگر با علم رضایت به فضولی باشد و موقو به اجازه بعدی، لم یجد از تصرف فی المعبد و لود، برای عروه تصرف در عدد معبد که جایز نمیشد، نمیتونست گوسفند را تحویل بده و پول را از اون طرف تحویل بگیره، این جایز نمیشد. و بله بیل قبض و اقباد و تقریر نبی صلی الله علیه و آله له علی ما فعل، امضای پیغمبر اکرم فعلورا دلیل و نلا جواده، دلیل است که قبض و اقباد او چی بود؟ جایز بود. که قبض و اقباد او حرام بود، رسول اکرم که در فعل حرام کسی را امضا نمی کنه. هادا معنى کلمات الاصافی بعد المقامات یظهر منه خروج هذا الفرد عن الفضولی، این فرض از فضول خارج، یعنی این فرض فضولی نیست. و عدم وقوفی علی زادن، بله، و موقع برزادن است، مثل قوله فی الاستلال علی صحه، استلال به صحت که میکنن میگن نشرات کلا حاصله، میگن همه شرایط هست مگه رضایت مالک. از این استلال شما چی میفهمید؟ اون که معتبره رضایت معتبره یا اذن لفظی؟ رضایت اذن لفظی چی کار است؟ اذن لفظی از باب طریقیت معتبره، نه از باب موضوعیت. یعنی اذن لفظی موضوعیت نداره، بلکه اذن لفظی کاشف و طریق بر باطن است که باطنن راویه. خب اینا که آقایون خوندن تجربه مودید، هر چیزی که به عنوان طریقیت معتبر باشه او نشد، یه طریق دیگر قائم مقام میشه. در قطع طریقی فرض کنید اگر در قطع طریقی قطع نشد، یه چیز دیگری که شارع او را طریق قرار داده او جانشین قطع طریقی میشه. اما اگر قطع موضوعی باشه نه، تجور مدید اصول و بعضی از طرق معتبر زنون معتبره قائم مقام قطع موضوع نمیشه. در مانندی اذن لفظی موضوعیت نداشت تا ما بگیم رضایت باطنی قائم مقام اذن لفظی نمیشه. اذن لفظی مالک از باب طریقیت معتبر بود، از باب طریقیت که معتبر باشه یعنی از باب کاشفیت. خود واقع برای ما به علم کشف شده، ما قطع داریم اینکه مالک باطنن راضیه، تارتن اذن او کاشف از رضایت اوست، تارتن علم من و قطع من کاشف از رضایت اوست. تازه برمودید. پس بنابراین میگن همه شرایط زمین جز رضایت. پس از اینجا معلوم میشه که لزوم به دائر مدار رضایت باطنی مالکه. خب و قولهم ان الاجاده لا یکفی فی السکوت، میگن در اجاده به فضولی سکوت مولا کافی نیست در عقد عبد. چرا؟ ولی در غیری میگن سکوت کافی نیست. چرا؟ لانه اعم من رضا، میگن سکوت اعم از رضا. از اینم معلوم میشه رضایت معتبره، ولی سکوت چون دلالت به رضایت نمیکنه رضا کافی نیست. ثم الاصول، بعد از این معلوم شه مطلب را عوض میکنه. تا اینجا اثبات میکرد که این نوع از بی فضولی نیست اصلا، بعد از این میخواد بگد اگر فضولی هم باشه احکام فضولی که توقف بعدی به اجاده مالکه، نه بعدن این عد موقع به اجاده مالک نیست، حکمان فضولی نیست. اگه موضوعن هم قبول بکنیم حکمان قبول نمیکنیم. ثم الاصول مکانه فضولیه، لیکن لیسه کل فضولی یتوقف لدوم الالجه، هر فضولی که موقع بر اجازه نیست، فضولی بوده نیست قبولم بکنه موقع بر اجازه نیست. چرا؟ لانه لا دلیل علا توقفی مطلقا الالجه، ما دلیل نداریم که مطلقا، مطلقا اشاره به چیه؟ یعنی چون به فضولی که عالم به رضایت مالک بشیم، چون به فضولی که عالم به رضایت مالک نیستیم همش موقع بر اجازه است، ما دلیل نداریم. کما هو احد الاحتمالات فی من با ملک غیر تو من ملکه، کسی ملک غیر را فروخته بعد خودش مالک شده در اونجا میاد که محتاج اجازه بعدی نیست. ما اینه و یمکن الاکتفا فی اجازه، تازه هم موضوع را قبول بکنیم هم حکم را، بگیم موضوع هم فضولیه و هر فضولی هم محتاج اجازه است، این به هم موقوف به اجازه است، که نه در در اینجا هم موضوع را قبول میکنیم هم حکم را، میگیم موقوف بر اجازه است. میگیم در اجازه رضایتی باطنی آنمای مالک بعد از به این که دارد میفروشه، اینم میدوند راضیم هست، آنما بعد از بی رضایت مالک باقی است یا مشتری تا تای قبل تو را بگد رضایتو از بین رفت، کدوم یک از ایناست؟ غالبا رضایتو به ما بعد عقد ادامه پیدا میکنه یا نه؟ اون رضایتی آنمایی بعد از بی او خود و رضایت در اجازتیه. شما اجازه بعدی میخواید، اونم رضایت بعدی. رضایت بعدی در حکم اجازه بعدی میشه. ثم لو طول مکانو فیدون بله ما این نهو، پس با از معبه این طرف کنه هم موضوع را قبول کردیم هم حکم را که موقوب به اجازت. من نه یوم کنه الکتفا فیل اجازه بیرید الحاصل بعد البعلم از قرآنم، اون رضایتی که بعد از به آنم ما هست اون کافیه. اید وقوعه برضا، وقوع به رضایت مالک لا ینفک اندالک منفک از این نمیشه. منفک از چی؟ مشاله دالی، یعنی از رضایت بعدی منفک نمیشه. مال اتفاق ثم انه لو اشکل فی عقود غیر مالک، اگه در عقد غیر مالک اشکالی هم باشه، فلا ینبغی اشکال فی عقد العقد، در عقد مسلم اشکال نکاهن و بیعن مال علم بریده سید، در حالت که عالم به رضایت سید باشه قطعا دیگه موقع به اجازه بعدی سید نیست. ولو لم یادن لترا لعدم تحقق المعصیه، بران که معصیتی به عبد با علم به رضایت مولا معصیت محقق نیست. التی هی منات المنع فی الاخبار، منات منع عبد از تصرفات، منات منع عبد چیه؟ معصیت مولاست. با علم برزات مولا که معصیت نیست، معصیت نباشه این عب ممنونیست. بلی و عدم منافاته لعدم استقلال عبد در تصرف، و با عدم استقلال عبد در تصرف منافاتی هم ندارد. تطورا مدرد الحمد.